بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 82 تاریخ 8/2/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته محضر شریف شما دوستان فرعی را عنوان کردیم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بیان کرده بودند، و اون این بود که اگر کسی در جایی که تقیه بر او واجب است، تقیه را ترک کند. مثلا به عنوان نمونه، وظیفه‌اش بر اساس تقیه مسح بر خفین بود، این مسح بر خفین را ترک کند و بر بشره مسح کند. سوال این بود که آیا این شخص علاوه بر حرمت تکلیفی این فرد کارش حرمت وضعی هم دارد یا ندارد؟ به این معنا که علاوه بر این که مرتکب گناه شده، وضوعی را هم که گرفته آیا باطل است یا باطل نیست؟ ما در رابطه با این مسئله محضر دوستانمون عرض کردیم که ما لازمه از دو جهت بحث کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. فرض اول و جهت اول این است که این شخص مکلف اساساً عمل را ترک کرده، نه بر اساس وظیفه تقیه‌ای عمل کرده و نه بر اساس وظیفه واقعی خودش عمل کرده است. مثلا به عنوان نمونه، اونجایی که بر اساس تقیه وظیفه‌اش این بود که مسح بر خفین بکشد، این آمد مسح بر خفین را ترک کرد، مسح بر بشره را هم ترک کرد. یا در رابطه با وقوف به عرفات، عامه طبق نظر این آقا امروز که آمدن عرفه روز هشتم ذی‌الحجه است و فردا نهم ذی‌الحجه است. این آقا، این فرد مکلف، نه هشتم را به عنوان عرفه همراهی کرد با اونها و نه جداگانه روز نهم آمد اعمال عرفه را انجام بدهد. و ها کزا از این دست مثال ها قبلن هم محضر دوستان زدیم. خلاصه سوال این شد که اگر کسی در جایی که تقیه بر او واجب است تقیه را ترک کرد، آیا علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی دارد یا ندارد؟ این راجع به یک فرض. فرض دوم این است که نه، این فرد وظیفه تقیه‌ای را انجام نمی‌دهد. مس بر خفین نمی کشد، میاد بر اساس وظیفه واقعی خودش عمل می کند، مس بر بشره انجام می دهد. روز هشتم همراهی نمی کند با اینها، میاد روز نهم جداگانه خودش اعمال عرفه را انجام می دهد. آیا فردی که طبق وظیفه واجبی تقیه انجام نداده و وظیفه واقعی خودشو انجام داده، حالا کلمه واقعی را اونجا مسامحتن عرض کردم، طبق وظیفه تقیهی انجام نداده و طبق وظیفه واقعی خودش انجام داده، این عمل چه شکلی است؟ آیا علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ یعنی به این آدم گفته می شود حالا که تو وظیفه فعلیت این بود که بر اساس تقیه عمل کنی و نکرده ای، ولو طبق وظیفه واقعی خودت عمل کرده ای، پس وجود مثلا باطل است یا نه؟ اگر اجازه بفرمایند دوستان فاضل ما این بحث را امروز به صورت مستوفا و مستدل نسبت به شقوق و شاخه هایی که این بحث ممکن است داشته باشد بررسی کنیم. اما راجع به فرض اول، فرض اول کجا بود؟ علما عاملین اساسا عمل بی عمل، نه بر اساس تقیه و نه بر اساس وظیفه واقعی، اصلا عملی انجام نمیدن، خیال راحت، وضو گرفته، مسح سرم فرضاً کشیده، ولی کار دیگه نه مسح پا، نه مسح بر خفین، نه شستن پا، هیچ کدوم اینا انجام نمیده. سوال این است که در این فرض اول علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد، یعنی این وضو باطله؟ در رابطه با این فرض دوستان دقت بفرمایید، مستند ما گاهی از اوقات در حکم به صحت عمل مورد تقیه، یعنی این که حکم میکنیم عمل مورد تقیه صحیح هست و مجزی هست از مأمور به اولی ما، مستند ما گاهی سیره هست، یعنی مثلا دلیل لبیست، و گاهی دلیل لفظیست. بررسی کنیم اگر مستند ما در حکم به صحت تقیه و مجزی بودن تقیه از مأمور به اولی بر اساس سیره عملیه باشد، خروجی اون چه خواهد بود؟ و اگر بر اساس دلیل لفظی باشد، خروجی اون چه خواهد بود؟ بزرگان ما و اصحاب فقه و فقاهت مطلبی در اینجا مطرح می کنند، این است که بر اساس سیره عملی جاری از زمان حضور ائمه و عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تا زمان لاحاظا، اگر مبنای ما سیره باشد برای صحت حکم به صحت، برای حکم به صحت، این عملی که این فرد انجام داده، یعنی انجام نداده، این کاری که این آقا انجام داده، وضوی بدون مس، نه بر اساس تقیه و نه بر اساس وظیفه بفرمایید واقعی، اینجا گفته می شود که این عمل باطله، زیرا علت حکم به بطلان همینه که شخص به وظیفه واقعیش عمل نکرده. یک، مخالف با واقع اگر کسی عمل کند باطله، و در مقام امتثال هم عرشبت خدمتون نمیتواند به عملی که طبق واقع عمل نکرده اکتفا کند، مگر اینکه دلیلی دلالت کند عرشبت خدمت شما به این که بر اجزاء عمل مخالف واقع در موارد تقیه، میگیم بله دلیل قائم شده ولی دلیل ما سیره است، و این سیره خوب دقت بفرمایید. موقعی که دلیل ما دلیل لبیست، اگر بزرگان حواسشون جمع باشه در ادله لبی چقدر سبحان آدم بخوره همینطوریست. این سیره که ما به عنوان دلیلمون هست مورد جاییست که عمل ما مخالف واقع عرض شود خدمت، یعنی عمل مخالف واقع موافق عامه باشد از باب تبعیت. یه بار دیگه بگم، پس بنابراین این آقایی که هم بر اساس وظیفه واقعی تخلف کرده و هم بر اساس بفرمایید تقیه تخلف کرده، اگر مستند ما سیره باشد میگیم این عمل باطله. چرا؟ زیرا اگر مستند ما سیره باشه موردش جاییست که اگر انسان مخالفت با واقع کرد لاقل بر اساس نظره بفرمایید عمل کرده باشد، قدر متیقنش اونجاست که طبق نظر اونا این آقا الحمدلله رب العالمین ببرد، نه بر اساس واقع عمل کرده نه بر اساس بفرمایید نظر عامه. یعنی این پادر هوا، عمل پادر هوا عرشبت عملی نیست که قابل قبول باشد. پس بنابراین طبق مذهب اونها عمل نکرده، طبق واقع هم عمل نکرده و دلیلی قائم نشده که این آدم عملی را که انجام داده این عمل بفرمایید صحیح باشد. لذا گفت که لا محاله نحکم بل مطلق. این یک نکته. دومی که محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت ها باید مطرح کنیم، اگر دلیل ما دلیل لبی نبود، سیره نبود و ما شابه ذالک، بلکه دلیل ما دلیل بفرمایید لفظی بود که ما یه سلسله روایات در باب تقیه را قبلا محضر علما خونده ایم، لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، و نمونه تعبیراتی که هست، یه نمونه صحیحه ابی الصباح که قال والله لقد قال لی جعفر بن محمد اللهم صل. البته خوبه ولی مثل عوام عمل نکنیم، این محمد اون محمد نیست. عرض شود خدمتون می که گرچه اسم ائمه را که ببریم خوبه، منتها یک کسی می گفت اگه بلند گفت محمد صلوات بفرسته که آسه گفت صلوات بفرسته والله لقد قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. این روایت تقیه است. میگه اون چرا که شما انجام میدید، سوگندی که میخورید، اونم فی تقیت یعنی در حال ما صنعتم من شیء، یکیش همینه دیگه، ما صنعتم من شیء این تقیه است که آدم انجام میده، ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. شما در گشایشی رسائل جلد 23 ابواب کتاب ایمان باب 12 حدیث 2 و هاکزا سایر روایاتی که در این زمینه وارد شده. خب سر خط، اگر دلیل ما سیره بود گفتیم، اما اگر دلیل ما دلیل لفظی بود اینم خودش داستان داره. نمونه دلیل لفظی هم عرض کرد. اگر استفاده کردیم از این ادله لفظیه و از امر به تقیه، انقلاب وظیفه واقعی و تبدل اون به چیزی که مورد نظر عام است از باب تقیه، این یه حساب دارد. و اگر قائل به انقلاب نشدیم بفرمایید حسابه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما قائل شدیم که این اوامری که در باب تقیه آمده میخواد بگه حالا که پای تقیه مطرح شد، وظیفه شما انقلب من الواقع الى تقیه، یعنی نه الى تقیه، بر اساس تقیه، بر اساس تقیه، مثلا انقلاب یعنی در نتیجه تبدل پیدا کرده وظیفه واقعی ما به چیزی که مورد نظر عامه است، عامه به عنوان وظیفه تلقی میکنن، وظیفه من هم انقلاب، اون واقع در حق من انقلاب پیدا کردیم. در این صورت هم باید حکم به بطلان کرد. این کلمه انقلاب شاید تو این جلسه گاهی ما سابقا تو درسامون کمی دوستان بیشتر خوشحال میشدن، مدتی دیگه یادمون رفته. اون موقعی که ما اصول فقه میگفتیم تو مسجد امام رضا تو گذر خان ساعت 7 صبح، بله 20 سال قبل، دهه 60 تقریبا بودید شما، ماشاءالله شما از علمای متقدمین. اون موقع گاهی ما این که قصه انقلاب میگن، سابقا این صحنه جدید نساخته بودن، سراح موزه بود اینجا، میگفتن که عرض شما خدمت، یه کسی میزد یه طلبه و یکی دیگه هم آمد اونم شروع کرد به زدن طلبه، یا آقای اونجا گفت حالا این میزنه به طلبه دعواشون شده حتما، تو دیگه چرا میزنی؟ گفت من خیال کردم انقلاب شده. عرض شد محضر شریف شما دوستان، بله. بنابراین گاهی از اوقات از اوامر تقیه ما انقلاب میفهمیم، یعنی وظیفه واقعی ما انقلاب پیدا کرده به اونچه که بر اساس وظیفه است. اینجا حکم به بطلان میکنیم، چون عمل معتیم به آفه، عملی که من الان انجام دادم مطابق با تقیه و برمیدا نیست، من یعنی عملا گویا وظیفه واقعی من شده چی؟ تقیه. و اینم که شما انجام نداده، نه روز هشتم وقوف کرده اید، نه روز از ادله لفظی و امر به تقیه ما انقلاب فهمیدیم. یعنی وظیفه فعلی اینه، اگر یه حاجی اصلا بحث تقیه در کار نبود، وقوف عرفات را ترک میکرد، چی بود وظیفش؟ حجش باطل بود یا نبود؟ الحجو نخیر، الحجو عرفه، عرشبت خدمت شما میگه باطل بود، الان هم عملا باطل. خب چون عمل معتیم به اون عملی که این آقا آمده انجام داده با اون چه وظیفه فعلی اوست از باب انقلاب مطابقت نداره، مثالش هم دیگه خیلی روشنه، نیاز به تکرار نیست. وظیفش غسل رجلین بوده بدل از مس، این آقا هیچ کار نکرده. عرض شد خدمتون این که پس در این گونه موارد اگر وضو را به جا آورد و به وظیفه فعلیش عمل نکرد از باب تقیه، حکم به بطلان میکنیم، چون وضو مخالف با وضو واجب است. این یک فرض برای مسئله. اما اگر نه، نه یعنی چی؟ اگر فرمودید همین الان گفتیم دیگه، همین درست فرمایش. اما اگر از ادله ما انقلاب نفهمیدیم، گفتم نه انقلابی نشده، دعوای خصوصی انقلابی در کار نیست، اما اگر احیانا پای انقلاب مطرح نبود، عرض شود خدمت شما انقلاب وظیفه واقعی عمل طبق نظر عامه ما وظیفه نداشتیم، بلکه تنها از ادله ما تقیه فهمیدیم. اما اینکه هازا وظیفه تو که به حسب الانقلاب و تبدل وظیفه واقعی به این نیست، میگن آن مواردی که تقیه چکار کنید؟ میتونید نه تقیه کنید، ولی نه از باب انقلاب. تعیین تکلیف براتون نمی کنه که مقید است به این شکل، آخ به ظاهری، آخری، این درست. مثل وقوف و عرفات، وقوف و عرفات روز هشتم ذی الحجه میگن آقا وظیفه تقیتون اینه، یعنی وظیفه ظاهرتونه، نه اینجا وظیفه واقعیتون تبدیل شده به این. اینجا ما میتونیم حکم به صحت کنیم، بعید نیست. اون آقا سوال کرد بعید نیست فتواست؟ گفت بعید نیست، لایق بود. چون مقتضای ادله لفظیه، خوب دقت بفرمایید، مقتضای ادله لفظیه سقوط جزئیت، سقوط شرطیت، سقوط مانعیت. یعنی پای تقیه که مطرح شد بفرمایید، جزئیت، شرطیت، مانعیت، همه اینا از بین میرود. یعنی این همه ساقط، چون تقیه آمده دیگه، چیزی که اون روز جز بود دیگه جز نیست، اون روز یعنی طبق وظیفه، چیزی که شرط بود شرط نیست، چیزی که مانع بود مانع نیست. و در این فرض عرض شود خدمتون، فعل هم مقید نیست به این که اون چه مقتضای تقیه است. عرض شود خدمتون چه ترک و چه فعل مقید به اونم نیست. مثلا در باب حج در حق این فرد مقید نیست این فرد وقوف روز نهم. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چون جزئیت و شرطیت و مانعیت اما یعنی لازم نیست بریم، یعنی ساقط میشه ازش. بنابراین این که باید حتما روز نهم انجام بده دیگه وظیفه این فرد نیست. هر چه هست احسن و جزئیت هم ساقط در پا. شما چی میفرمید؟ ثبوت کرده من بله هر چه من، چون استراره به تقیه پیدا کرده، حالا که استراره به تقیه پیدا کرده پس وظیفه به عنوان به جای آوردن وقوف در روز عرفه از باب جزئیت یا مس بر رجلین، اون ببخشید بله همون مس بر رجلین و امثال ذلک، اینا به عنوان جزئیت و شرطیت ساقط شده. پس اگر این آقا آمد حج را اتیان کرد و وقوف روز نهم را بفرمایید ترک کرد، کما اینکه وقوف روز بفرمایید هشتم را هم ترک کرد، این شرط در حقیقت اتیان کرده به اون چه واجب بوده عرض شود بر او و اون حج بدون اعتبار وقوف روز نهمه. چرا؟ چون جزئیت و مانعیت و شرطیت از او برداشته، طبق وظیفه‌اش عمل کرده، یعنی وظیفه این نداشته که روز نهم انجام. تقیه که آمد جزئیت و شرطیت از بین میرود و ما نمیتونیم یقه این آدم محکم بگیریم آقا تو حجت باطله. میگه آقا چون پای تقیه و استرار آمده جزئیت و شرطیت از من ساقط شده، بنابراین روز نهمی به گردن من تکلیف نبوده. بله عرض شد خدمت شما به این که این هم از این جهت نهایت ما دعوا نداریم. نهایت این آدم چکار کرده بفرمایید؟ نهایت این آدم چکار کرده؟ معصیت کرده، یعنی خلاف تکلیف عمل کرده، حرمت تکلیفی مرتکب شده و بنا نیست که اگر کسی مرتکب حرمت بفرمایید تکلیفی شد بفرمایید حرمت وضعی که بطلانم باشه در حق او باشه. توجه فرمایید یا نه؟ خب این هم از این نظر تا اینجا هم تمام شد. یه اشکالی بعضیا کردن، این اشکالم علمای اعلام و فضلای معاصرین دقت کنن، اشکال اینه، آرام میگم، اگر کسی اشکال کنه موقعی که این شخص به خاطر تقیه اصرار پیدا میکنه که با عام موافقت کند در انجام فعل، پس در حقیقت وقوفش مقید شده به اتیان وقوف روز بفرمایید هشتم و این شخص هم اتیان نکرده. مگه شما نمیگید این آقا وظیفش تقیه است؟ امر تقیه متوجه شده. اگه امر تقیه ما متوجه شده معناش این است که این وقوفش مقید شده به این که بفرمایید رو طبق نظر عامه که روز هشتم عمل را انجام میدن این انجام بدهد، و این هم فرض اینه که در روز هشتم وقوف را انجام، روز بعد هم اونم که وظیفه خودش بود انجام داده. پس چطوری شما حکم به روشن چرت میکنن؟ اشکالش پاسخ اینه که نهایت چیزی که از ادله طبیعی ما استفاده میکنیم، مثل این تعبیراتی که تازه تندم هست، لا دین لمن لا تقیت له، التقیتو دینی و دین، یا لا ایمان لمن لا تقیت له، اینه که تقیه و اظهار موافقت با اونها واجبه. اینو ما میفهمیم، ترکش غیر مشروعه، اینم میفهمیم، اما این که عمل مقید میشود، مشروط میشود به اون چه نظر عام است، از نظر شرط و جز و امثال ذلک دلیل برش قائل نشده. پس معنای امر تقیه این است که وظیفه تو واجب بودن است، یعنی واجب است این وظیفه، این واجب است حکمون، بفرمایید واجب است حکمون، و اگر ترک کردی اینم حکمون تکلیفی. خب ما هم که مخالف نبودیم از اول، ولی توش در نیامده این شکلی بطلان اینا، توش در نیامده تقیه بر تو واجب است، توقش من چکار کردم؟
تقیه
انجام ندادم، یعنی کار حرام را انجام دادم. اما چرا عمل را ما به فرمایده آباد برمیگرده با همون حرف، پای تقیه که آمد جزئیت و شرطیت و مانیت از من ساقط شد. حالا که ساقط شد، یعنی پس من به وظیفم عمل کردم، وظیفم چه است؟ وظیفم همینی که انجام دادم، یعنی روز نهمی دیگه بر من واجب نبوده، چون جزئیت و شرطیت دیگه در حق من به خاطر تقیه واجب نیست. نسبت به تقیه‌ام فوقش من مخالفت کردم دیگه، مخالفت با حکم تکلیفی وجوب کردم، مستحق معصیتم، یعنی مستحق از نظر معصیت کار معصیتی انجام دادم. این که عمل من باطل بشود وجهی برای بطلان عمل نبودم. الحمدلله رب العالمین. این بحث ها جا کمی نیاز به توضیح بیشتر داره، نه اینجاش، اون شقوق دومش که عبارت از صورت دومه. صورت دوم کجا بودا؟ یادتون رفت؟ صورت دوم این بود که وظیفه من تقیه بود. تفاوتش با فرض اول اینه که در فرض اول هم به وظیفه تقیه‌ایم عمل نکردم و هم به وظیفه باقیم عمل نکردم، که در بعضی از صور حکم به بطلان کردیم و در بعضی از صور حکم به صحت. کجا حکم به بطلان کردیم؟ گفتیم اگر مستند ما سیره باشد. کجا حکم به صحت کردیم؟ گفتیم اونجایی که بفرمایید دلیل ما دلیل لفظی باشد، بله انقلاب هم نشده باشد، بله خودش قید داشت و قائل به انقلاب هم نباشیم، صرفا دلیل میگه آه بر شما تقیه واجب است. اگه قائل به انقلاب شدیم، یعنی کل وظیفه باقی ما میاد اونجا و اونجا اگر انجام ندادیم باطل است. بله اگر قائل به انقلاب نشدیم، تنها مرتکب حرمت تکلیفی شدیم و حرمت وضعی در حق ما نیست. صورت دوم هم خیلی روشنه. فرضش برای دوستان این بود که ما تقیه را ترک کردیم، ولی وظیفه واقعیمون را انجام دادیم. یعنی بنده روز هشتم نرفتم، همراهی نکردم با اونها در عرفات. روز نهم یه تاکسی باری گرفتیم و یه گوسفندی، نه ببخش من دوباره مثال گوسفند منا میزنم، روز نهم جداگانه برداشتیم، محرم شدیم از مسجد الحرام و رفتیم تو منطقه عرفات تا اونجایی که وظیفه واجبمون بود قصد کردیم و امثال ذلک، نزدیک غروبم را افتادیم به سمت مشهد. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ میگه مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا آیا مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه را خدمت علما عرض میکنیم. انشاءالله باشد تا فردا.
Yes, not بعد میومد ما این سرپازه ها چند باری در بعد گاگای لباس بردیم گاگای آب بردیم حالا دو شد آب